بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 35. نبع به معنای خبر و نبوت هم به معنای خبر رسانی مربوط به خبر توحید است، یعنی خبر یگانگی بود و نبود، و انبیای الهی مسئول رسانیدن این خبر به مردمان بودند. و البته خبری بزرگتر از این ممکن نیست، خبری که بر اساس آن کل عالم هستی پدید آمده است، زیرا پیدایش همان پیدایش بود نبود است، یعنی پیدایش یگانگی. درست به همین دلیل هر چیزی یک چیز واحد است و چیزیت همان احدیت است. پس این خبر همان خبر موجودیت است و هر چیزی به این دلیل هست که بود و نبود یکی شده است و به بیانی دیگر بود و نبود جایگزین یک دیگر شده است و چون این واقعی رخ داده است عالم هستی پدید آمده است. پیامبران خدا حامل چنین خبری بودند و همه احکام دین خدا هم برای آن است که انسانها بر اساس آن بتوانند این خبر را درک کنند و به فهم توحیدی برسند و یگانگی را تصدیق نمایند. به همین دلیل است که توحید اصل و محور و غایت دین تلقی می شود و انبیای الهی حامل توحید هستند و هر که تسلیم این احکام شود، به قلم رو به درک توحید می رسد وگر نه تا ابد اسیر دوگانگی و تضاد بین بود و نبود باقی می ماند و هلاک می گردد. نخستین موجودی که بر موجودیت خود آگاه و از واقعی توحید با خبر شد خود نبی بود و نخستین نبی همان نخستین آدم بود که از عدم وجود یافته بود. با خبر شدن از وجود مستلزم به خود آمدن و شاهد بر خود شدن است و این واقعه به خود آیی همانا دمیده شدن روح در آدم بود که موجب به خود آمدن او گشت و به ناگاه متوجه شد که وجود دارد در حالی که وجود نداشت. تا قبل از این واقعه آدم نیز یک میمون بود که غرق در وجود و بر وجودش آگاهی نداشت. پس تمیده شدن روح در این میمون موجب شد که بر وجودش آگاه شود و به خود آید و این سرآغاز خدایی، یعنی خدایی و الوهیت آدم است که در این حال سرآغاز کفر و کبر اوست و دعوی خدایی، زیرا از این واقع بود که آدم گفت من هستم. از این واقع بناگاه میمونی صاحب من شد، آن که گفت من روح بود، یعنی اراده خدا. در قرآن کریم روح مترادف امر پروردگار توصیف شده است. امر پروردگار در به وجود آمدن، کن، بشو، به وجود آ. به همین دلیل ابلیس هم آدم را سجده نکرد، زیرا دید که آدم هم همچون پروردگارش ادعای من دارد و در واقع دعوی خدایی می کند. ابلیس دید که نمیتواند در آن واحد دو تا خدا را سجده کند و بپرستد. به بیانی دیگر روح تن آدم را با خبر کرد که وجود دارد و این خبر در تن مولد چیزی شد که نفس یا روان انسان نامیده می شود. از این خبر جان هم به جوش و خروش آمد، یاغی و شهوانی گردید و دچار حرص و ولع و بخل شد. این واقعه تن را هم برپا داشت و کمر راست کرد و آدم مبدل به میمونی دوپا شد و توانست آسمان را بنگرد، یعنی لامتناهی و جاودانگی را. پس درک می کنیم که خود آگاهی واقعی برتر از وجود است و وجود معلول خود آگاهی انسان است و از این منظر است که علی علیه السلام می فرماید که کسی که خود را نمی شناسد نابود است. در واقعیت انسانیت همان خود آگاهی است و وجود انسانی محصول نگاه است. نگاه خدا بر عدم موجب وجود آدم شد. این نگاه همان حضور روح در آدم است و آنچه که این نگاه را ندارد وجود ندارد. از این دیدگاه فلسفه فلوتین درست است که کل جهان هستی و کائنات را به خودی خود ظرف و ظهور عدم می داند که تحت شاع نگاه انسان به وجود می آید و هرچه که این نگاه روحانی تر و عارفانه تر باشد هستی بخشتر است تا آنجا که می تواند جمال واحدی وجود را در جهان هستی بیابد و ببیند، یعنی جمال پروردگار را، یعنی بدون وجود انسان جهانی وجود ندارد، زیرا جهانی که انسان پیش روی دارد محصول ادراک حسی و هوش انسان است و اگر هم بدون انسان جهانی وجود داشته باشد مطلقاً از تصور انسان خارج است که آن جهان چگونه جهانی است. حقیقت نهایی این است که جهان فقط تحت شعاع نور نگاه روح خدا در انسان است که به وجود می آید. در غیر این صورت عدم است. همانطور که به واسطه عدم صرفاً مادی و فیزیکی در قلمرو فیزیک ذره‌ای معلوم شده است که عنصر واحده و ذاتی ماده جهان همان ضد ماده است، یعنی عدم. یعنی اساس مادیت جهان همان ضد ماده است. یعنی عنصر واحده‌ای که جهان طبیعت بر آن بنا شده ضد ماده می باشد. پس نظریه فلوتین است که ثابت می شود دال بر این واقعیت که جهان هستی صورت نیستی می باشد. و تازه همین نیستی هم به واسطه دانش بشری درک شده است. پس کاشف عدم هم آدم است. و اما حضور روح در آدم به خودی خود موجب نبوت نشد، بلکه واقعی در بهشت بود که آدم را نبی کرد و بر ذات منیت خیش با خبر نمود و آن خبر در وهله نخست این بود که آدم منیت خود را در مهلکه نابودی یافت و عین نابودی. گفتیم که من حاصل تداخل روح در تن و در واقع سنتز تن روح است و همان قلمرو به احساس وجود در انسان است. انسان در تن خود احساس وجود نمی کند، بلکه در من خود احساس وجود می کند و وجود را دریافت می نماید. به زبان ساده تر، من هر کسی همان وجود اوست و من حاصل به هوش آمدن تن به واسطه روح است. و در بهشت به واسطه وسوسه ابلیس بود که من پوچ شد و احساس وجود که همان جاودانگی بود از میان رفت و آدم از فرط احساس پوچی و نابودی متوسل به شجره شد و شجره همان نژاد و نسل فرزند است و این واقعه سرآغاز خانواده و تمدن و خروج از بهشت است و نیز سرآغاز نبوت، یعنی من هستم به ناگاه منجر شد به من نیستم و این انحلال بهشت است و سر نبوت. و احکام دین که از نبوت پدید آمد همان راه و روش جبران این خسران عظیم است. جبران هستی از دست رفته و بار دیگر هستی دیگر خلق نمودن از عدم و امید به چنین هستی برتری. ولذا کل دین بر اساس امید و ایمان به رحمت پروردگار ممکن شده است، آن هم رحمتی لا متناهی و مطلق همچون قدرت پیدایش وجود از عدم. در این انهدام آدم بود که ابلیس و الله هر دو به یاری آدم آمدند. ابلیس آدم را دعوت به نجات پرستی یا شجره کرد تا این خسران جبران شود و الله هم به واسطه فرستادگانش آدم را دعوت به نزاد پرستی یعنی فنا پرستی. در واقع خداوند به آدم امر کرد که از نیستی خود نگریزد و تسلیم آن شود و از قلب این نیستی هستی برتر را بیابد و این همان توحید است که محور و هدف دین می باشد. این هستی برتر همان هستی خدایگونه است که بود و نبود یکی است. ولی اکثر انسانها از این احساس نابودی و خسران می گریزند و از ترس فقر و تنهایی و مرگ و نیستی دچار وسوسه ابلیس می شوند که همان نجات پرستی می باشد به عین خود پرستی است. ولی دین خدا امر به گذاشتن از خود می کند که در عمل گذشتن از نجات و شجره است که همان راه انتخاب تنهایی می باشد که مستلزم فقر می آید. راه هویت نبوت و مکتب به برخواست از آن که دین نامیده می شود راه هویت است به معنای اوییت. هویت در ریشه لغت از هو به معنای او می باشد که سوم شخص و ضمیر غایب و وضع سوم و برتر است که از میانه من و تو رخ می نماید. من ذاتی آدم همان عدم است که در مقابل وجود که همان تو است دارای هستی شده است. ولذا انسان همواره در رابطه با جهان تو در جستجوی احساس وجود برای من است. هر تویی برای فرد قلمرو به دریافت وجود است. این تو کل جهان و موجوداتش هستند که در مقابل آدم قرار دارند. آدم در ذات طبیعی خود دارای احساس عدم است که ذات است و در موجود دیگری که یک تو است در جستجوی وجود است. این جستجوگری در تو یا دیگری در حد کمالش همان است که عشق نامیده می شود. در واقع عشق به معنای اشد آتش عدم برای وجود یابی می باشد. عشق من یا عدم به تو. انسان به خودی خود دچار احساس نابودی است و فقط در انواع و درجات رابطه با جهان و جهانیان است که به احساس وجود می رسد. در رابطه با طبیعت، اشیاء و سایر انسانها به انواع و درجات وجود نائل می آید. این وجود هم بیان طبیعی و مادی دارد و هم جنبه روانی و عاطفی و معنوی. آدمی به طور طبیعی به تو هیچ اهمیت ذاتی نمی دهد و رابطه را خود به خود ارج نمی نهد و دارای قدرت و قداستی ذاتی نمی داند و تو همواره یک ابزار محض تلقی می شود و آنچه که مهم است من است و احساس وجود که همان منیت است. ولی نبوت و دین برای تو نیز اهمیتی ذاتی قائل است و لذا بخش عمده ای از احکام و باورهای دینی مربوط به حقوق ذاتی تو یا دیگران می باشد که نهایتاً دعوت به او می کند. به هو، یعنی به ذات رابطه که عامل و اساس رابطه است و قلمرو پیدایش احساس وجود از عدم. او یا هو همان خداوند است که فراسوی بود و نبود می باشد که از بطن یگانگی من تو کشف و درک می گردد. یعنی رابطه ای که بر اساس عدل و دوستی بنا شود و ایثار متقابل. و نشان دادیم که فعل عدالت چیزی از جز از خودگذشتگی نیست که مولد دوستی می باشد. از این دوستی بین من و تو یا وجود و عدم است که هو برمی خیزد، که قلم رو به یگانگی و وحدانیت ذات پروردگار است. نبوت و دین بانی چنین راه و روشی است و تمرین برای این دوستی تا سرحد یگانگی. بدین لحاظ می‌بینیم که دین مکتب اصالت شکست و فقر و فنای من است، زیرا من هر کسی بر عدم است و محکوم به نابودی می‌باشد و خود آزمایی هر بشر در زندگی چیزی جز تجربه و درک فنا نیست و دین انسان را دعوت به درک و پذیرش این انهدام می‌کند، در حالی که نفس طبیعی و خود به خودی بشر تابع ابلیس است که با این حقیقت در ستیز است و لذا به راه ستم و فریب و تباهی می رود و همانطور که عرفان اسلامی هم نشان داده است، ابلیس چیزی جز منیت نیست و جز به منطق و احساس من با هر فردی سخن نمی گوید و پروار کننده من است و فریب دهنده من. این فریب همان صفتی است که در قرآن کریم غرور نامیده شده که کالای شیطانی خوانده می شود. پس نبوت همان خود آگاهی، یعنی آگاهی بر من، ولذا تماماً عدم شناسی است و درک و تصدیق عدم خود است. آنچه هم که وحی یا الهام و اشراق نامیده می شود از بطن این درک و تصدیق رخ می نماید به نخستین ارتباط با هو می باشد که به یاری عدم می آید تا نبی را از این ورطه برهاند. کلیه احکامی که از این واقعه پدید می آید در واقع دستورالعمل نجات از این ورطه هلاکت است که اینک فرد نبی با چشمان باز با آن روبروست. ولذا نبی هراسناکترین انسان هاست، زیرا روی در روی قلم رو به نابودی خیشتن است و نیز نابودی مردمان. ولذا مردمان را هم مخاطب قرار می دهد و دعوت به نجات می کند. و مردمان او را دیوانه می پندارند، زیرا بر هلاکت خدا آگاه نیستند، ولی او هلاکت آنان را شاهد است. حق و معنای گناه. این واضح است که در همه مذاهب گناه و خودپرستی امری واحد تلقی شده است. خودپرستی یا منپرستی همان پرستش عدمی است که صورت وجود یافته است و وجود نمایی می کند. هرچند که من هر کسی تن او نیست، ولی بدون آن قادر به اثبات خود نیست. من همان معنای تن است، یعنی تعبیر جاودانی ماده بدن است. پس گناه در معنای کلی و کاملش عبارت است از وجود پنداشتن عدم و عدم را بر جای وجود پرستیدن. این پندار و پرسش به تدریج در بشر جبران به جایی می رسد که وجود و عدم را مساوی قرار می دهد، که در قلمرو اخلاق عملی بد و خوب را مساوی می سازد و دچار ابطال و برزخ می گردد که همان عذاب گناه است. پس نبوت به معنای آگاه شدن بر چنین خطا و گناه و عذابی می باشد و توبه از آن. پس واضح است که گناه در مرحله اولیه یک خطا و جهل کبیر است، ولذا تا این مرحله طبق دین و تجربه عذابی به همراه ندارد. ولی آنگاه که بشر به عقل یا تجربه و یا دین به خطایش پی می برد، باید توبه کند وگرنه دچار عذاب می شود. پس گناه و جهلی جزی نیست که در مقام عدم احساس وجود کنیم و نیز علمی و معرفتی هم جزی نیست که عدم را بشناسیم و به جستجوی وجود براییم و راه و روش آن را بیاموزیم و امتحان کنیم. این همان دین است. وجود و عدم را به جای یک دیگر عوضی گرفتن و نهایتاً این دو را مساوی قرار دادن. این است ذات هر خطا و گناهی. و نبوت به معنای با خبر شدن و با خبر کردن چیزی جز آگاهی بر این حقیقت کبیر نیست و نیز نشان دادن راه نجات از این سوء تفاهم که همان احکام دین است. حق و معنای صدق. امر اول دین همانا صدق است. صدق یعنی چه؟ تصدیق واقعیت. واقعیت حیات بشر چیست؟ ناکامی، شکست، مرگ و فنا. این است غایت هر تجربه و مرحله از زندگی انسان در جهان. پس صدق یعنی تصدیق این واقعیت که انسان از عدم و بر عدم است و به عدم منتهی می شود. این نیمه اول صدق است. تصدیق عدمیت خیشتن و دروغ بودن من. و این حقیقت را انبیای الهی به ارمغان آوردند. پس تصدیق عدمیت خیشتن عملاً مترادف با تصدیق حق انبیای الهی می باشد که این تصدیق نیز عملاً منجر به اطاعت از امر آنها می گردد و این اساس و ابتدای صدق است، یعنی عدم را تصدیق کردن، یعنی اعتراف به این حقیقت که عدم وجود دارد و این نخستین گام در توحید است به معنای یگانگی وجود و عدم. در کتصدیق خیر در شر، باید در نباید، حق در باطل، مرگ در زندگی و بود در نبود و بالعکس. این است معنای صدق که این توحید و اتحاد عالم وجود و موجودات است. پس در واقع نبوت در درجات گوناگون همان درجات صدق است و خبر از صدق و یگانگی است و احکام صادر از نبوت ها هم انسان را به قدرت و تشخیص می رساند تا بتواند این زندگی را درک و تصدیق نماید. پس می بینیم که نبوت سرآغاز معرفت است. آنچه که موجب دروغ و ریا می شود، عدم درک و تصدیق این یگانگی می باشد که اساس و علت و معنای وجود است. پس دروغ حاصل بی‌معرفتی درباره یگانگی عالم وجود و فرآورده های آن است. دروغ تلاشی برای نفاق افکندن بین بود و نبود است که منجر به صفاتی متضاد شده و دروغگو را دوشقه و بیمار و هلاک می سازد که فرد دروغگو برای نجات از این هلاکت دست به کار تساویگری می شود تا نهایتاً بود و نبود را همسان و برابر سازد که این همان قلمرو ابطال وجود و هلاکت اوست. هلاکت به معنای از دست دادن قدرت انتخاب و اراده است که این همان بی‌هویتی به معنای مذکور می باشد. ولی این تساویگری و ابطال و هلاکت و بی‌هویتی او را جبران با خوی عالم وجود و یگانه روبرو می سازد که این رویارویی برای انسان کذاب تماماً عذاب‌آور است. آدم و حوا. وقتی از توحید به معنای یگانه سازی سخن می‌گوییم، بدان معناست که واقعیت در منظر بشری ذاتاً دوگانه است. آن هم دوگانه‌ای متضاد. چرا چنین است؟ زیرا انسان دو شقه متضاد است، زن و مرد. زن و مرد هیچ کدام به تنهایی انسان نیستند و بلکه اصلا موجود نیستند، زیرا هر یک وجود خود را در رابطه با دیگری و بلکه در دیگری احساس و جستجو می کند و از این وضع رهایی ندارد و نبوت واقعی در قلمرو به این رابطه و معلول این رابطه است. همانطور که در داستان خلقت آدم و حوا در کتب مقدس می خوانیم و می دانیم که جدال بین آدم و حوا بود که منجر به نبوت شد. چون انسان دوگانه است، لذا واقعیت جهان و عالم وجود را هم دوگانه می یابد و کلن تجربهش در جهان تماماً غرق در تناقض و جدال است. آدم و حوا جمال بود و نبود انسان هستند و لذا دارای ارزش‌ها و صفات متضادند و ذاتاً در جدالی جاودانه قرار دارند. هرگاه آدم و حوا یگانه شدند، انسان به عنوان موجودی خدایگونه و صاحب هویت الهی یا خویی رخ می نماید و این معنای انسان کامل است که جانشین خدا در عالم خاک می باشند. آدم و حوا هر یک یا وجود خود را در دیگری می جوید که نمی یابد و این روش عشق عامیانه و غریزی است که نهایتاً به مساوات می انجامد که اشد ابطال و نفرت و انشقاق است، و یا هر یک وجود دیگری را در خود جستجو می کند که می تواند بیابد که این روش عدل است و توحید را محقق می سازد و راه دین است و انسان کامل رخ می نماید. روش اول عشق تصرفی است و روش دوم هم عشق ایثاری. در عشق ایثاری دوستی پدید می آید. دوستی بین دو انسان که هر یک عضو یگانگی بود و نبودند. آدم ظرف وجود است و حوا هم محتوا و گوهره آن. هرگاه حوا به ظرف خود بازگشت و در آن قرار گرفت، انسان رخ می دهد و یگانگی محقق می شود. آدم و حوا هر دو دارای عدم هستند، زیرا هر دو دارای وجود مادی هستند. وجود مادی و جسمانی هر یک همان عدمیت آنهاست، ولی وجود در هر دوی آنها فقط و فقط یک احساس است. احساسی در دیگری و به واسطه دیگری و به یاری دیگری. این احساس وجود بدون یاری دیگری ممکن نمی آید و این واقعی است که عشق نامیده می شود. یعنی برای مرد مقام عاشقیت است که احساس وجود به بار می آورد و برای زن هم مقام معشوقیت این احساس را موجب می شود. ولی احساس وجودی که در قلم رو به عشق پدید می آید یک واقعی برزخی و دمدمی و بی بنیاد است و بزرگترین و آخرین خاصیت این احساس وجود که برای مرد و زن به یادگار می ماند در کتصدیق عدمیت خیشتن است. در عشق آنچه که باقی می ماند باور به نابودی خیش است. این نابودی می تواند قلم رو به درک و خلق وجود از خیشتن باشد، به شرط اینکه عشق فهمیده شود و ختم گردد و به مکر و فریب کشیده نشود. عشق آن واقعی است که انسان میتواند در قلمرو آن نابودی را درک و باور کند بدون آنکه نابود شود. عشق یعنی تجربه وجود و عدم و عدم در وجود. ولذا عشق برای انسان قلمرو درک توحید است، به شرط آنکه حقش ادا گردد و حق عشق چیزی جز ایثار و بخشش نیست. و این همان اساسی است که نبوت ها را موجب می شود. نبوت محصول عشق ایثاری است. کسی که بتواند به خودی خود و بدون واسطه غیر خود در تن خیش من بیابد، صاحب وجود شده است. وجودی ذاتی و خودی و خویی و جاودانه. من همان گوهری وجود و نقطه اولی و ازلی است و دربی که آستانه پروردگار است و این توحید وجود در انسان می باشد. و چون این انسانی موحد است. ولی چون این تکاپو و مکاشفهی بدون تجربه عشقی ایثاری و موفق ممکن نمی شود. یعنی عشقی که صاحبش حقش را تماما درک کرده و از معشوق درگذشته باشد با عفو و بخشش. عاشقان بی معشوق همانا موحدان و سالکان توحیدند. پس واضح است که درجات و مقامات انبیای الهی نیز تماما منوط به رابطه آنان با همسرانشان بوده است و این که در عشق ایثاری و رسیدن به مقام یگانگی وجود تا چه سرمنزلی را پیمودند. و نبی کامل در فرهنگ قرآنی امام نامیده می شود که توانسته از عدم خیشتن وجود یابد و خوی وجود را در فراسوی بود و نبود در خیشتن حاضر سازد و خانگی خدا گردد و جمال واحده ذات فراسوی پروردگار. و ابراهیم علیه السلام نخستین پیامبری بود که به این مقام رسید و نخستین امام است، یعنی نخستین کسی که توانست در غایت عشق ایثاری خود نسبت به هاجر از او و فرزند خود بگذرد و خود ارتباطی و مشروط را نابود کند و از قهقرای نابودی خود وجود یابد و موجود گردد و انسان کامل. زن برای مرد قلمروی از ادراک عدم خیشتن است. درست در لحظه ای که اوج وجود قرار به تحقق دارد، یعنی لحظه اوج لذت همخوابگی، مرد به اعماق زن وارد می شود تا وجودش را برباید و خود صاحب وجود شود. ولی بسیار اندکند زنانی که وجود خود را که همان بکارت ذات آنهاست به مرد اعطا نمایند و با او همدل و همسر و همسر نبشت شوند. چون این زناشویی در تاریخ انگشت شمارند. ابراهیم و هاجر، موسی و صفورا، عیسی و مریم مجدلیه، محمد و خدیجه، علی و فاطمه. اما هر یک از این زنان نیز صاحب نبوت بودند که البته نبوت در وجود زن ماهیتی کاملا متفاوت دارد، همانطور که در قرآن کریم سخن از وحی الهی به مادر موسی و یا حضرت مریم علیه السلام می باشد. ولی جریان و نوع کاملا متفاوت دیگری از توحید وجود داشته است که مولد واقعی موسوم به عرفان و حکمت الهی و تصوف است که اساساً ریشه در تمدن شرق داشته، در حالی که توحید نبوی آنگونه که شرحش رفت اساساً ریشه در تمدن سامی و خاورمیانه داشته است. توحید عرفانی و تصوف حاصل جستجوی وجود در عدم خیشتن است، بدون واسطه جنس مخالف. این جریان حاصل ناکامی در قلمرو به جستجوی توحید نبوی می باشد. از این توحید در فصلی جداگانه به تفصیل سخن خواهیم گفت. هرچند که کمال توحید نبوی هم در توحید عرفانی و صوفیانه رخ می نماید، همانطور که کمال نبوت را امامت می دانی. همانطور که ابراهیم علیه السلام برای رسیدن به این مقام می بایستی از محبوب خود هاجر می گذشت و در تبعید از همدیگر می زیستند. پس سخن از توحید ذات است و توحید صفات، توحید خودی و توحید بی خودی. و همواره نخستین تجربه و ادراک توحید در قلمرو صفات ممکن است که قلمرو ارتباط با غیر خیش است و غایت این مرحله چون به پیروزی رسد که عین فراق و ناکامی و شکست است، منجر به توحید ذات می شود که قلمرو تنهایی محض است که در این قلمرو قرار است که خدا در خود درک شود، یگانگی خود خدا پدید آید. در حالی که در مرحله توحید صفات تجربه اتحاد و وحدت بین خیش و غیر ممکن می آید که در اوج پیروزی به ناگاه می گسلد و محبوب از دست می رود به هر دلیلی. و می دانیم که شدیدترین و عمیقترین و جامعترین قلم رو به ظهور صفات در ارتباط آدم حوایی ممکن می آید، ولذا در همین قلم رو امکان رسیدن به غایت صفات میسر است تا بر آستانه ذات قرار گیرد و انسان جز خود بی صفات خیشتن مأمنی نداشته باشد. زیرا در شکست عشق آدم حوایی است که کلیه صفات در قلمرو ظهور به ناکامی و ابطال کامل می رسند و آستانه ذات پدیدار می شود، یعنی آستانه توحید. ملزا بهتر درک می کنیم که چرا نخستین نبوت از بطن رابطه آدم حوایی پدید آمد که کمالش خروج از بهشت وصال بود و ورود به برزخ فراق. خداوند به عنوان هوی رابطه منطوئی از بطن این رابطه آشکار می شود و نبوت یعنی خبر پیشا پیش چنین ظهوری، ظهور هوی قایم. سه، معاد. معاد به معنای قلمرو تحقق وعده دیداری دوباره است پس از طی طریق آن فراق عظیم آدم حوایی و آنگاه که انسان توحید ذات خیشتن را در تنهایی درک نمود، آماده دیدار با جمال این توحید و یگانه است که همان خداست که وجود واحد انسان است که در قلمرو آدم و حوا دو شقه و دوگانه و بیگانه گشته بود. پس طبیعی است که معاد به عنوان یک اصل و واقعی کاملا طبیعی و برحق از بطن نبوت پیدا شد که مکمل و معنای قایی آن محسوب شود که بدون آن دارای هیچ حقی نباشد. در واقع نخستین اصل نبوت همان توحید است و اصل دومش را بایستی معاد دانست. معاد همان وعدگاه توحید است و دیدار با حق و جمال و جمال یگانه، و این دو متحدن به لحاظی مولد نبوت ها می باشند و انگیزه ذاتی نبوت محسوب می شوند. این مثلث را بایستی از هر سه جهت قابل تحویل و تعویل دانست تا حق کاملش درک شود که حقی توحیدی است و توحیدی ترین معانی. معاد وعدگاه یگانگی بود و نبود است که جمال بود و نبود را آشکار می سازد، یعنی جمال پروردگار را. و به زعم قرآن کریم در چنین روزی مؤمنان، یعنی کسانی که این یگانگی را درک کرده و تصدیق نموده اند، بسیار مشعوف و رستگارند، ولی کافران یعنی منکران این یگانگی از فرط هراس و شرم خود را به عمد با صورت در آتش دوزخ می افکنند، زیرا می بینند که این همان صورت و جمال است. در اینجا می توان بیانی واضح از مؤمن و کافر ارائه داد. مؤمن به معنای کسی که یگانگی بود و نبود را درک و تصدیق می کند و کافر هم منکر این یگانگی است و با آن می ستیزد. این یگانگی در قلمرو حیات غریزی بشر همان یگانگی مرگ و زندگی است. ولذا مؤمنان از مرگ نمی هراسند و بلکه آن را دوست می دارند، ولی کافران دشمن مرگ هستند، زیرا مرگ را ضد زندگی می دانند، همانطور که بود را ضد نبود می پندارند و کلن در جهانی دو شقه و متضاد زندگی می کنند. و نیز می دانیم که مخصوص ترین اصل ایمان دینی همانا باور به معاد است که در همه مذاهب حضور دارد. باور این حقیقت که آنچه که در قلمرو محسوسات مطلقاً وجود ندارد، یعنی خداوند وجود دارد. زیرا توصیف خدا در همه مظاهر توحیدی در قلمرو محسوسات بشری عین وصف عدم است. پس معاد باوری به معنای باور به وجود عدم است. ولذا چون این باوری طبعاً محسوسات و ادراک و هوش و احساس بشر را به چنان درجه ای از تعالی و لطافت می کشاند که نهایتاً بتواند جمال عدم را که همان پروردگار است دیدار کند. عدمی که خود خالق موجودات است و اصل وجود است و همه موجودات محسوس از جمله انسان به مثابه سایه او هستند و بدون او نیستند. پس معاد باوری به لحاظی بدین معناست که عدم مطلقاً وجود ندارد و اتفاقاً آنچه که نابوده تر می نماید موجود تر است. معنای دیگر این باوران است که عدم وجود دارد و وجود همان عدم است و بالعکس. پس می بینیم که به لحاظ معرفتی معاد چیزی جز باور به یگانگی مطلق نیست، ولذا عظیمترین و عجیبترین و محالترین نوع باور هاست. پس معاد به لحاظی باور کردن ناممکن است و هر محالی را ممکن دانستن. پس انبیای الهی حامل ناممکنترین باور هستند و بالاخره موفق شدند که این باور را در بشر بکارند و این محال را بباورانند. پس واضح است که انبیای الهی حامل جاودانگی برای انسان هستند و انسان را مطلقاً نامیرا و جاوید معرفی کردند و به انسانها هم این باور را باوراندند و این همان ایمان است. ولذا هرگاه که سخن از ایمان است به معنای ناممکنترین باور هاست. باور به این امر که عدم وجود دارد و هیچ چیز نابود نمی شود و بالاخره روزی یعنی روز معاد جمال واحد جاودانه وجود رخ می نماید. پس بدین لحاظ می توان گفت که ایمان به معنای وجود باوری است، یعنی جاودانه باوری و باوری جاودانه. پس ایمان به معاد تنها باور جاودانه است، زیرا باور به جاودانگی است و لذا یک مؤمن کامل هیچ حراسی ندارد، زیرا جاودانگی خود را باور کرده است و این باور مولد جاودانگی در تن مؤمن است و این جاودانگی در مؤمنان کامل به صورت کرامات و آثار حیرت‌آور در جمال و کمال و افعال آنان آشکار می شود. پس به لحاظ فکری و خلاقیت علمی و معنوی باوری همچون معاد به انسان قدرت مکاشفه و تلطیف بقای جهان را می دهد تا آن حد که بتواند از عالم ماده عدم را بیابد و از آنچه که نیست هستی یابد. این همان قدرت خلق شدن به دست خیشتن است که خلقتی انسانی است و خلقت جدید محسوب می شود و تولدی دوباره و هستی برتر که خاص انسان است و هستی انسان. این همان انسانیت است. در اینجا بهتر می توان آن کلام مشهور علی علیه السلام را درک کرد که هر که خود را نشناخت نابود است. در این معنا موجودیت امری معلول و مخلوق معرفت انسان است و لذا معرفت مقامی برتر از وجود می‌یابد و در حقیقت وجود حقیقی همان نور معرفت است که در مکتب اشراق مورد بحث می‌باشد. و نیز این حدیث قدسی که چون خداوند می‌خواست خود را بشناساند دست به کار خلقت شد، یعنی نسبت و ذات خلقت و مخلوقیت جهان همانا شناخت به معنای معرفت می باشد. درک وجود از عدم و عدم از وجود. این است عالی ترین حد شناخت انسان در جهان که موجب شناخت خدا می شود که نور وجود است، در این شناخت که شناسنده خلق می شود. چون خداوند هم به قصد چنین شناختی انسان را خلق می کند، یعنی فقط انسانی که در قلمرو به چنین معرفتی قرار دارد در جریان خلق شدن است، یعنی در حال وجود یافتن. و اصل معرفتی چنین قدرت و مقامی در انسان همانا معاد باوری می باشد بدان گونه که شرحش رفت. مسئله دیدار با پروردگار در هیچ مذهبی همچون اسلام واضح و تأکید نشده است تا آن حد که انکار وعده چنین دیداری مترادف با کفر تلقی می شود. این اهمیت ویژه بدان دلیل است که مسئله امامت در اسلام در محور امور قرار دارد و جالب این که انکار امام و انسان بدون امام هم عین کفر و کافر است. درست به همین دلیل است که در عرفان اسلامی مسئله قیامت هم صرفاً واقعی مربوط به پایان زمان و جهان نیست، بلکه یک عارف در همین دنیا می تواند قیامت را درک کند و قیامت ویژه خود را برپا نماید، یعنی این که پروردگارش را در جمال امام دیدار کند، و این بدان معناست که معاد یک عارف نقد است و هر آن بر آستانه وعده قرار دارد، و لذا در عرفان اسلامی جهان هستی به مثابه حضور خداست. قیامت نام واقعی است که معاد را محقق می کند. این واقعه که رویدادی در ذات کل کائنات است، از جمله منجر به زنده شدن اموات و روز قضاوت بزرگ برای جهانیان است که یوم الدین و روز جزا هم نامیده می شود. هر وعده‌ای بر معادی استوار است و هر معادی به معنای تحقق این وعده است. به لحاظ باور دینی، عهد و معاد آدمی از خداست و آن وعده مقام جانشینی خدا برای انسان است، زیرا خداوند انسان را بر چنین وعده‌ای آفریده است. پس در معاد هم قرار است که انسان به عینه ببیند که خلیفه خداست و عین خدا. پس معاد آن هنگامی است و آن موقعیتی است که انسان مقام خدایی خیشتن را درک نماید. پس بدین لحاظ معاد به لحاظ ذهنی امانا باور احساس خدایی خیشتن است، یعنی واقعی خود خدایی. پس در واقع انسان‌های کاملی که وجود خدا را در خود تماماً درک می‌کنند، در همین جهان به معاد خود می‌رسند و این معاد تماماً محصول معرفت نفس است که هر که خود را شناخت خدا را شناخت. این سخن علی علیه السلام بیانگر معاد عرفانی است در همین جهان، و خود ایشان نخستین انسانی است که معاد خیشتن را در همین جهان و در تن خیش یافته و قیامتش برپا شده است و نیز برپا کننده قیامت نامیده شده است، زیرا معاد پایان جهان و زمان را نقد ساخته است و لذا از تاریخ و زمان فرا رفته و این امکان را به پیروانش نیز نمایانده است که همان مکتب خودشناسی می باشد، و این معاد خاص انسان در مکتب اسلام و خاص تشیع می باشد. معاد علوی تن آدمی بالقوه عالی ترین و قدرتمند ترین ماده کل کائنات است، ولی بالفعل ضعیف ترین مواد جهان است. از هر حیث انسان در تن خیش است که به واسطه ادراک ویژه‌اش قادر است که نابودی خود را دریابد و در درک این نابودی در حد کمالش هستی جو و موجود می گردد، و این امان قیامت و معاد عرفانی است. از ضعیفترین و نابودترین موجود جهان خدا آشکار می شود. خداوند در قرآن کریم نیز می فرماید که از میان ضعیفترین انسانها برای خود در عالم عرض جانشینانی بر می گزیند. این جانشینان کسانی هستند که در بدن خیش و در همین حیات خاکی قیامت خود را برپا می کنند و به معاد و میعاد خود می رسند و خدا را در خود حاضر می کنند. تناقض بحث کهن معاد جسمانی و معاد روحانی در میان فلاسفه اسلامی فقط با درک و تصدیق معاد عرفانی از بین می رود. در واقع فقط عارفان کامل هستند که هم دارای معاد جسمانی اند و هم روحانی. در همین جهان معاد ما بقی مردمان فقط به منظور محاسبه و قضاوت الهی در حیات پس از مرگ دارای موقعیتی جسمانی خواهد بود. آنان توحید تن و روح و ماده و معنا و وجود و عدم را با موجودیت فردی خود دریافت نمی کنند. ما بقی مردم هرگز هستی فردی و خدایگونه ندارند، بلکه دارای موجودیت و هویت جمعی می باشند که معاد آنها نیز پس از مرگشان و در قیامت کبرا با شهادت و حضور و نظارت و شفاعت عارفان کامل ممکن می شود که در قرآن کریم ذکرش آمده است. یعنی تحت شاع وجود کسانی که توحید را در تن خاکی خود دریافتند و موحد گشتند، که این همان مقام تنهایی محض یا مقام تفرید و تجرید است که در عرفان اسلامی به مثابه کمال است. پس اینک واضح تر می شود به نبوت به معنای خبر آوری چیزی جز خبر معاد و توحید و خلافت انسان خدا نیست و نیز راه و روش رسیدن به این معاد در همین جهان و یا لااقل آماده سازی برای معاد قیامت کبرا در پایان جهان. معنای جهانی معاد، روز ابدی. معاد حقی در ذات جهان هستی و در دل ذرات و کرات و کائنات است، ولذا فقط واقعی مربوط به انسان نیست، بلکه واقعی در ظاهر و باطن جهان است که انسان را هم در بر می‌گیرد و البته مقصودی جز انسان ندارد و برای انسان است، وگرنه اصلا هیچ چیزی پدید نمی آمد. جهان هستی صورتی دارد و سیرتی، صفاتی دارد و ذاتی، کثرتی دارد و وحدتی، مبدعی دارد و معادی و نیز فنایی دارد و بقایی، ازلیتی و ابدیتی، ولی ازلیت و ابدیت جهان یکیست، ولی در فاصله بین این دو زمان حائل است که قلمرو به صفات و صور و کثرت و نمایش تباهی و فناست و این همان قلمرو به خلقت است و عرصه ظهور معانی بی نهایت و صور بی نهایت و افعال بی نهایت از ذات ازلی ابدی پروردگار. این همان قلمرو به دوگانگی هاست. در این عرصه موجودی به نام انسان رخ می نماید که جمال ذات واحده پروردگار است و عین ذات است. او همان جانشین خدا در قلمرو به ظهور است. او همان پروردگار است که به خاک آمده است و کل کائنات قلمرو به این آمدن به خاک است. لذا عالم هستی بستر و راهی است که انسان را آشکار کرده است و لذا انسان آخرین مخلوق است که همان خالق است. انسان همان ابدیت آن موجود ازلی می باشد. انسان همان خدای آخر الزمان است. چون عمر زمان به سر آمد، خدا همان انسان است. و انسانی که زمان برگذرد، ظهور ذات ازلی خداست که از صفات پاک شده است و همان نور مطلق ازلی است که از کائنات مبرا گردیده است و کائنات معنای اوست، عمر اوست و گذشته اوست. پس معاد و قیامت یا پایان جهان به معنای نابودی جهان نیست، بلکه بالعکس به معنای جاودانگی جهان است، زیرا خالقش آشکار شده است و جهان هستی به راستی و فی‌الواقع محضر و خانه اوست. این واقعه در قرآن کریم مذکور است که عالم عرض به نور پروردگارش منور می شود. تفاوت جهان ما قبل از معاد و قیامت کبرا مثل تفاوت روز و شب است. فلذا چون این واقعی موسوم به یوم الدین نیز می باشد که قبل از آن جهان هستی در ظلمت است. پس یوم الدین روزی است که انسان کامل که همان ذات ابدی پروردگار است ظهور می کند. این همان ظهوری است که در همه مذاهب جهان وعده داده شده است که موسوم به روز رستاخیز هم می باشد. این یک روز ابدی و جهانی است که هرگز پایان نمی پذیرد، ولی قبل از صبح چنین روزی یک شام عظیم واقع می شود که موسوم به شام قیامت است که کل جهان در اشد ظلمت فرو می رود و بشریت نیز در غایت ظلم، و در آن روز هر چیزی نور پروردگار را بر می تاباند. این همان واقعه وحدت وجود و وحدت موجودات است که رخ می نماید. هرچند که چون این واقعی قبل از وقوعش برای عارف کامل محقق می شود. عارفان کامل در هر دورانی در عرصه غیبت همان امامان غایب تلقی می شوند که جانشینان پنهان او هستند و میعادگاه های عصر ظلمت و نسیان. در آن روز جهانی کل کائنات یک موجود واحد می نماید، همچون بدن یک انسان به عظمت و وسعت کل جهان هستی، و او سیما و هویت حوائی دارد در مقابل آدمی واحد که جمال ذات اوست، در حالی که حوا جمال جامع صفات اوست. و این رویارویی ذات و صفات است، رویارویی جهانی آدم و حوا. این همان میعاد ابدی و وصال جاودانه آدم و حوا است. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. این همان معنا و واقعی ابدی عدالت است بین بود و نبود، آدم و حوا، ذات و صفات. و اما این عدالت عین عشق و محبت است بین آدمی که امام است و حوایی که ام است. پس عدل و امامت به عنوان دو اصل دیگری که در اسلام و خاص تشیع بر اصول سگانی دین افزوده شده، محصول طبیعی و ذاتی همان سه اصل اولیه می باشند و از بطن معاد رخ می نمایند. در واقع شاید بهتر باشد که به جای عدل و امامت از واژه عدل و محبت استفاده شود تا معنای واقعه بیانی ملموس و انسان شمولتر یابد و زن را از قلمرو انسانیت حذف نکند. همانطور که از بطن کمال و ختم نبوت محمدی بود که علی و فاطمه به عنوان امام و ام رخ نمودند و سنگ زیر بنای قیامت و معاد آخر الزمان گشتند و اسوه عدل و محبت، اضافه شدن عدل و امامت به اصول سگانه دین در اسلام به دلیل ختم نبوت و سرآغاز امامت جهانی انسان در اسلام است که به واسطه معرفت نفس در رابطه با یک امام زنده یا پیر ممکن می شود. در کل تاریخ گذشته مذاهب انگشت شماری به مقام امامت یعنی معاد و قیامت وجودی رسیدند که از جمله اند حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل و موسی و عیسی و محمد. ولی در دوران تاریخ اسلام تعداد کثیری توانستند در قلمرو عرفان اسلامی به این مقام نائل آیند که بانی این مکتب علی علیه السلام است. به همین دلیل اسلام را دین آخر الزمان نامیدند، یعنی دینی که در آن برای اهل معرفت امکان فائق آمدن بر زمان و خروج از زمان ممکن است، یعنی امکان خروج از قلمرو صفات و کثرت و برزخ بین بود و نبود، و این همان امکان برپایی قیامت و معاد در عالم خاک است.